بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. این بخشی که در زیارت عاشورا به تعابیر مختلف تکرار میشه و معمولا قربانی کم توجهی یا بد توجهی میشه، از جمله همین فرازهای آخرشه. این دعایی که آخرش میگید ثبت قدمی، گام های من رو تثبیت کن مع الحسین. خب الان حسین کجا؟ ما اون زمان کجا بودیم؟ برای چی هزار سال بعدم باز ما باید بگیم پاهامون نلرزه در کنار حسین؟ و اونجا که از شیعه ابو سفیان و شیعه حسین بحث میشه، در نگاه به کربلا و نهضت سید شهدا سلام الله علیه، دست کم دو نگاه هر دو ظاهرن شیعی وجود داره. یکی این که یک اتفاق خاص در یک زمان و مکان خاص برای شخص خاص که شخص مقدسی است پیش آمد و فاجعه بود، ناگوار بود و ما داریم قصه اون وقت رو میخوریم. یه وقت هست که صحبت شیعه دو طرفه، یعنی شیعه ابو سفیان، شیعیان یزید و شیعیان حسین، صحبت اصحاب دو طرفه. و اینکه الان هزار و اندی سال بعد از او خطر لرزیدن و لغزیدن هست. اگر نبود نمیگفتیم ثبت قدمی، خدایا قدمهای منو الان تثبیت کن. این معنیش اینه که تا همین الانم قدمهای ما میلرزه و خطر لرزش و لغزش و خیانت و ناآگاهی و بازی خوردن و همه اینا هست. یکی هم اون بودش که میفرماد نفرین نه فقط بر اونها که کشتن، بر اونها که شنیدند و سکوت کردند، گفتن ما بی‌طرف، بر اونها که اسب اینها رو زین کردند، بر اونها که افسار زدن به اسب اینها، لگام زدن افسار اسبشون رو گرفتن، و بر همه اونها. این لعنها دامنش رو همین الان میگیره، چون همین الان کسانی هستند در دو جبهه و کسانی که میگن ما بی‌طرفیم. در شرایط عادی هم که خب معلوم نمیشه، معمولا در بحران ها و شرایط سخت آدم ها از هم جدا میشن. زمان انقلاب و جنگ رو دیدین که مثل الک چجوری تصفیه میشه، بهترین آدم ها بدترین آدم ها میشن، بدترین ها گاهی بهترین میشن. آدم داشتیم شهید قواس لشکر ما بود تو کربلای 4، شب قبل عملیات شهید شد. تو همون دوره آموزش 30-40 روزه تازه نماز خوندن رو یاد گرفت. زمان سید الشهدا هم همینطور بود. بعضی خیالشون شهدای کربلا همشون جزء اولیاء الله بودن از اول. ما جزء شهدای کربلا کسانی داریم که با علی جنگیدن. دو تا از شهدای کربلا جزء خوارج بودن. اینا در جنگ نهروان دشمن علی بودن. حتی میخواستن امیرالمومنین رو ترور کنن. 20 سال قبل تو کربلا جزو یاران سید شهدا بودن، شهید شدن. این زهیر که موقع نماز جلوی سید شهدا وای مثل تیر میخوره تا شهید میشه، ایشون هم جزو باند معاویه بود قبلا. همین زهیر شهید دشمن علی بود. زهیر طبق بعضی نقلا در جنگ صفین سرباز معاویه بود، با علی جنگیده بود. 20 سال بعد شهید کربلا میشه. یه ده از او بر اومدن این بر. 6 تا خانواده داریم که حداقل اعضاشون بین دو جبهه تقسیم شده بودن، یعنی یه برادر اینور، یک برادر اینور، یک پدر اونور، پسر اینور. از اون طرف هم بعضی سرداران اسلام بودن که یاران امیرالمؤمنین بودن توی صفین، تو جمل، تو نهروان. دهه 60 سردار و جانباز و اینا بودن. دهی نوید اون موقع و 30-40 سال بعد سر سید الشهدا رو بریدن که همتون شمر رو حالا میشنسید دیگه. شمر جانباز بود، سردار اسلام بود، پیاده رفت حج از عراق به حجاز پیاده، نماز شب خون، جانباز. سردار امیرالمؤمنین بود درس و یکی دو تا مسجد میسازه برای که فتنه حسین خوابید. این همون مسائلی که الان شما میبینیم تو انقلاب بعد انقلاب، این همین هم موقع اتفاق افتاده، بعد از اتفاق میفته. ولذا ای که شیعه ابو سفیان، شیعه حسینی، اصلا اینا بعضی ها توجه ندارن، اینا رو مخونن نمیفهمن که اینا این خط ای دوتا شیعه، دوتا جبه تا همین الان هست، تا آخر هست. یه دی از ایور میرن اوار، یه دی از اوار میان ایور. شهدای کربلا اغلبشون بسیجی بودن، تحصیلات و حوزه و دانشگاه و اینا نبودن. یه 7-8 نفرشون مثل بوریر و اینا، اینا عالم و استاد قرآن و اینا بودن، حبیب ابن مظاهر و یه چند نفری هم که اینا در حد خودشون اسلام شناس بودن، با قرآن اینا باشو. اغلب شهدای کربلا مردم بودن، دوستشون که تا چند وقت قبل مسیحی بودن اصلا. اونی که نجات میده سواد نیست، دانش نیست، بینشه. این انقلاب اگر نبود خیلی از اتفاقات صدر اسلام رو ما نمیفهمیدیم چجوری بوده. این 40 سال، 40 چند سال خیلی چیزا رو روشن کرد. تاریخ صدر اسلام بود که چجوری میشده که اونجوری میشده. یه اسمای کلی از همش ما میدونم، چون که همین الان در زمان خودمون، حالا اونایی که اونایتون که بچه ترن، یعنی من سنتون کمتر، زمان جنگ و انقلاب نبودین، حتی همه شهدای ما هم مثل هم نبودن. آدمی داشتیم که تو عملیات ظرف 48 ساعت 3 بار تیر و ترکش خورد، عقب نرفت تا آخر شهید شد. شهدا مثل هم نیستن، علما هم مثل هم نیستن، مجاهدین و رزمنده های هم مثل هم نیستن. دوستان گفتن راجع به نسبت نفوذ و عاشورا بحثی بکنیم. یک نفوذ و انحراف بزرگی در جامعه اسلامی و حتی در حکومت اسلامی اتفاق افتاد که 50 سال بعد از پیغمبر کربلا اتفاق میفته. چجوری؟ اولا این که مسئله نه مربوط به اون زمانه، نه مربوط به اون مکانه، نه مربوط به عربه، نه مربوط به شیعه است، فقط مسئله انسانی و جهانی است. تاریخی هم نیست، فراتاریخی است. بعضی از غیر مسلمانان که تاریخ اسلام رو تخصصی مطالعه کردن و یا جزء مستشرقین بودن، محققین بودن، خصوص قضیه کربلا رو مورد بررسی و تحلیل قرار دادن، تعابیری که راجع به این نهضت دارن، من یکی دو نمونش اول عرض بکنم بعد وارد اون بحث بشیم، چون اون بحث به ما و شما خیلی مربوط. محقق انگلیسی به نام فردریک جیمز میگه من قبل از اینکه تاریخ اسلام رو مطالعه کنم حسین رو نمیشناختم، که مسلمان هم نیست. میگه حسین هرچی بیشتر در موردش من تحقیق و مطالعه کردم، بیشتر به این نتیجه رسیدم که او یک شخص نیست، یک شخصیته، نه یک شخص. و یه اصول ابدی در جهان هست، شرق و غرب و قدیم و جدید نداره، مثل عدالت، مثل محبت، عشق، فداکاری، اینا اصول تغییر ناپذیرن. 1000 سال پیش هم اگر کسی این کار رو میکرد همه در برابرش خضوع میکردن، الان هم میکنن، حتی اونایی که میترسن خودشون در میرن، ولی به او کسی که در نمیره و وای میسته به او احترام میذارن. این اصول تغییر ناپذیرن و هر شخصیتی در طول تاریخ که این صفات ابدی، این اصول فرازمان و فرامکان و فراشخص رو نشون میده، به همون اندازه‌ای که نشون میده و تجلی میکنه و به همون اندازه‌ای که پافشاری میکنه، تا وقتی اون اصول باقی هستن اون شخص، اون شخصیت باقی است. و میگه من پیشبینی میکنم حسین هرگز پایان نخواهد یافت، یعنی تا انسان انسان است، تا انسان انسان است حسین محترمه پیش همه اونها که از انسانیت بویی بردند. حسین باقی و پایدار و جاوید خواهد بود، چون این اصول جاوید است. مگر یه روزی انسان از انسانیت ساقط بشه که بتونه حسین رو بشناسه و به او احترام نگذاره. این یک مورد. دیگه گابریل انکری هست، کتابی نوشته راجع به امیرالمومنین و سید الشهدا، ایشون فرانسویه، خیلی مدت ها قبل میگه کتابی داره به نام علی و حسین، دو قهرمان اسلام. راجع به امام حسین میگه که فکر کردید چرا اتفاقی که در کربلا افتاد در هر فرهنگی میافتاد اونا دیگه تا ابد میترسیدن، اما علی و فرزندانش کاری کردن و حسین در کربلا کاری کرد که ترس رو به طور کلی از شیعه گرفت. یعنی به جایی که همه بعدها بگن کتک خوردی نوش جان دیگه از این فکرها نکن، بدتر شدن. بعد از کربلا و عاشورا قرنها و قرنها یک مذهبی حسین درست کرد که ترس سرش نشه، و هرچه فاجعه سنگین تر بود شجاعت بیشتری ایجاد کرد، و این خود یک معجزه است، چون همه جا میزنن تا طرف بترسه، اینا رو زدن بعد شجاعتر شدن و نترس شدن، چون میگن دیگه از اون بدتر نیست که 70 نفر جلوی 10,000 نفر از بچه چند ماه تا پیرمرد 90 ساله. یعنی حسین به جایی که قتل عام حسین و خانوادهش به جایی که بترسون شیعه رو، ترس رو ریخت. بعد کربلا اینا دیگه نمیترسن. و نمونه سوم که یک خاورشناس آلمانیست که یه اسلامشناس آلمانیست مطالعه کردم در تاریخ هم در نه هیچ کدوم هم مسلمون نیستن، نه شیعه نه مسلمون هیچ، کارل بروکلمان میگه 1,000 و چند صد سال قبل 1,000 سال قبل حسین کشته شد و آثار سیاسی اون تا همین الان هست، و اصلا مذهب شیعه بعد از کشته شدن حسین در واقع مرزش با بقیه مذاهب پررنگ شد، چون این مرز با خون رسم شد، و تا همین الان او میگه بین همه ادیان و فرهنگ ها دین ضد استعمار اسلام است، و بین مسلمین مذهب ضد استعمار شیعیان حسین هست. اصلا میگه مرکز و مظهر تمایلات ضد غرب و ضد استعمار و مفهوم جنگیدن یک به صد، اینا محصول یک نصف روزی در عاشورا بود. و بعد این تعبیر که عجیبه که این آدمی که اینقدر قهرمان قهرمانان تاریخ و الگوی حماسه است، به لحاظ اخلاقی چقدر انسان بود. اول اینا آبرو گرفتن دیگه، یعنی اینا زودتر رسیده بودن، شریعه و آب دست اینا بود. وقتی نیروهای هور آمدن که اینا رو سد راهشون بکنن و اینا، خب آب دست این طرف بود. بعضی از یاران سید شده گفتن نذاریم آب بخورن، جنگ دیگه، نذاریم که اینا، سید شهده گفتن نه بذارین آب بخورن، اعلام کردن این شریعه بازه، میخواید بیاد ما کاری با شما نداریم. حتی نقل شده امام حسین بهشون گفتن که به اسبهاتون تونتون آب ندید، اسبها ممکنه نفخ کنن، درد بگیره. اینا به آموزش دادن طبق بعضی نقلا که پارچه رو خیس بکنید اول، چون اسبها رو تازونده بودن تو دشت، دهان و لب اسبا رو خیس بکنید، به تدریج آب بدید که این اسبا، یعنی به فکر اسب دشمنم هست. یا اینکه میگه عیب‌های اخلاقی و زندگی خصوصی افراد رو میدونست حسین، ولی جوری با اینا برخورد میکرد که انگار هیچی نمیدونه، چون میگفت حریم خصوصی افراد منطقه ممنوع است، تو زندگی هر کسی سرک بکشی یه جایش گند هست، یعنی ما آدم معصوم و بیگناهی نداریم. استناد میکنه به یک حرف سید شهدا که یکی از مخالفین ایشون نصف شبی آمد در خونه شون، بارون هم میامد، گفت من بدهی دارم، گرفتارم، مشکل دارم، هر جا میرم کسی محل نمیذاره، آمدم. امام حسین هم میشناختنش، رفتن تو خونه، هرچی تو خونه بود آوردن دادن به این شخص، نصف شب بارون. بعد که رفت خادم سید شهدا اعتراض کرد به امام حسین، گفت آقا ایشونو میشناسین که کیه؟ دشمن شماست، همه جا علیه شما حرف میزنه. امام حسین فرمودن که بله میشناسمش. گفت چرا هرچی تو خونه بود دادین به این؟ گفتن چون در خونه من اومد، بارون میامد. امام حسین به خادمشون فرمودن مثل باران باش، بر خوب و بد ببار. ای که میدونه که من میشناسمش، چرا اومد در خونه ما نصف شب تو هوای بارانی؟ چرا اومد اینجا؟ چرا نرفت تو خونه دم خونه رؤسا و باند خودشون؟ و فرمودن که ذره بین روی زندگی خصوصی و عیب‌های اشخاص نندازین، مگر جایی که توطئه ای باشه علیه اسلام، چون هر کس که تجسس در امور خصوصی هر کس بکنی 6-7 تا گند میاد بیرون. آدم معصومی نداریم، هممون گناهکاریم. میگه چطور یک آدمی که اینقدر قهرمان حماسه است از این طرف اینقدر آدم اخلاقیه؟ اینم معجزه بزرگ دیگری است در این شخصیت. معمولا اینا که سیاسی و نظامی و اینا هستن معمولا اهل قساوت قلب و خشونت و بی اخلاق و نامردن. اونایم که استاد اخلاقن، مهربان و متواضع و در این حال بازیخور، بی دست و پا، هرچی بی عرضه تر باشه. دیدین بعضی هرکی هرچی بی عرضه تره میگن این خیلی با تقوا تره، سرش کلا بره میگن این خیلی آدم نورانیه. اما اینکه یک کسی قهرمان حماسه باشه و در این حال پهلوان اخلاق و معنویت و بزرگواری که همه رو میشناسه کیان، پشت پرده تو زندگی هاشون، شخصیتشون، کاراشون چجور آدم هایی هن، ولی جوری با اینا برخورد میکنه که انگار نمیدونم تو کی هستی. خب این یک بود. حالا همین خطات تا همین الان ادامه داره. این بحث نفوذ رو خیلی متفکران اسلامی راجبش بحث کردن. من یه نمونهش رو عرض بکنم که همین بلا ممکنه سر ما هم بیاد، یه مقدارش هم گاهی آمده. اولا میدونین که کربلا چند سال بعد پیغمبر اتفاق افتاده؟ عاشورا، بله؟ میدونین یا نه؟ 50 سال. حالا بلا تشبیه، الان از امام چقدر گذشته؟ 35؟ یعنی 15 سال دیگه میشه. 15 سال دیگه، یعنی یک نسل کامل عوض شده. اون نسلی که بوده اصلا کلن رفته، یه عده اقلیتشون مونده و عملا 1.5-2 نسل گذشته. اونایی که حالا آمدن فرق علی و معاویه رو اصلا نمیدونه. میگن پیغمبر پدر بزرگ حسینه و شوهر عمه یزید، هر دوشون اهل بیتن. یک جنگ قدرت داخلی بین اهل بیت. حسین میگه حکومت بابا بزرگم مال منه، یزیدم میگه پیغمبر شوهر عمه من، ما هر دومون اهل بیتیم. مردمم نسلی که آمدن نمیتونن تشخیص بدن حتی بین حسین و یزید، چه برسه که علی و معاویه، چون معاویه خیلی نقش بازی میکرد، یعنی ظواهر رو خیلی حفظ میکرد، یزید ظواهر هم حفظ نمیکرد. یه سوال، این سوال سوال قدیمی هم هست، همون قبل انقلاب، اول انقلاب مطرح بود و بعضی متفکرانی که نقش داشتن در ساختن این نسل، نسل انقلاب، این بحث رو میداشتن، تحلیل میکنه که این قضیه نفوذ از کجا شروع شد، چون خیلی قضیه غیر عادیه. یعنی قضیه عاشورا، شهادت سید الشهدا، هم فجیع بود به لحاظ جنایت، هم عظیم بود به لحاظ فداکاری این طرف، هم عجیب بود به لحاظ بلایی که سر مردم و افکار عمومی آمد. فجیع بود، عظیم بود و عجیب بود. فجیع از طرف دشمن، عظیم از طرف این طرف جبهه شهدا، ولی با این دوتاش کار نداریم. عجیب بود که چجوری مردم، جامعه اسلامی که همه پیغمبر رو دوست داشتن، نماز میخوندن، حج میرفتن، قرآن قبول داشتن، این هم که در روایت ما داریم بعد از پیغمبر همه مرتد شدن الا 3 نفر یا 5 نفر، کمتر از 10 نفر، منظور ارتداد از دین نیست، که یعنی اینا از خدا و پیغمبر برگشتن، این ارتداد از مسئله امامت رهبریه، ارتداد از توحید نبود. تمام احکام مذهب جا افتاد، قویتر شده و مسلمان ها بیشتر شده بودن. اینکه ارتد در ناس بعد رسول، همه مرتد شدن برگشتن مسیر رو. این ارتداد مربوط میشه به مسئله امامت حکومت. حالا سوال خیلی سوال جالب اینه، 50 سال بعد از پیغمبر این جنایت به دست کیا شده؟ کفار؟ نه، مسلمان ها. مسلمانان دشمن اهل بیت؟ نه، مسلمانان محب اهل بیت. چون کوفیا اینا که دعوت کردن بعد خیانت کردن، اینا غالبا شیعه سیاسی بودن، شیعه واقعی نبودن، اما بالاخره خودشون شیعه میدونستن. اینا نامه نوشتن، اینا خیانت کردن. معروف بودن در کوفه اینا به دوستی اهل بیت و واقعا هم علاقه داشتن. اینا منافق نبودن، واقعا اهل بیت رو دوست داشتن، امام حسین رو قبول داشتن، صادقانه نامه نوشتن. اینجور نبود که از اول بازی در آوردن نقشه کشته. واقعا گفتن معاویه رفت، نذاریم یزید بیاد سر کار، دوره انتقال، قیام کنیم، حکومت رو بگیریم، برگرده جای اصلیش. شامی ها نبودن که، شامی ها فرماندهی میکردن، کوفیان بودن که بخششون هم نبودن که نامه نوشتن. ایشون میگه این چیز خیلی عجیبیه، 50 سال بعد از پیغمبر عاشقان پیغمبر و دوستداران اهل بیت اینا رو بکشن زیر پرچم کی؟ زیر پرچم کسایی که چند سال قبلش با پیغمبر میجنگیدن، تا 3-4 سال قبل از رحلت پیغمبر، یعنی تا همون چند سال آخر ابو سفیان معاویه اینا همه میجنگیدن با اسلام، اینا آخرین مسلمان ها بودن. از تعمیر میگن که دنیا اینقدر شیر تو شیر شده که منو با معاویه مقایسه میکنن، اولین مسلمان رو با آخرین مسلمان، که فاصله مسلمانی ما 23 سال شد. اینا شکست خوردن، اینا مسلمان نشدن هیچ وقت. یه تعبیری عمار داره میگه اینا استسلمو ولم یسلمو، اینا تسلیم شدن مسلمان نشدن. وقتی هم که شهادت اینو گفتن، چون شکست خوردن، مکه فتح شد، اصلا چاره دیگه ای نداشتن. حالا تا اینجاش قدم به قدم ببینیم رازگشایی چجوری نفوذ و انحراف اتفاق افتاد. طرفداران پیغمبر و اهل بیتش که میدونن حکومت فاسده و از امام حسین رو دعوت کردن بیایید ما زیر پرچم شما حاضریم کشته بشیم، شهید بشیم برای حکومت اسلامی، و راست هم میگفتن، دروغ نمیگفتن، خائن از اول نبودن، واقعا قصد این کارو داشتن. بعد برن تحت فرماندهی کسایی که تا همون یک دو سه سال آخر که پیغمبر بودن با پیغمبر اینا میجنگیدن و به تعبیر عمار استسلمو، اینا تسلیم شدن، ولم یسلمو، هیچ وقت مسلمان نشدن. واقعا دقت کنین قضیه چقدر عجیبه، 20 سال ابو سفیان با پیغمبر جنگیده و او 5-6 سال آخر رهبر سپاه شرک و کفر بوده، یعنی او فرمانده اصلیشون بوده، یعنی برجسته ترین دشمن اسلام و پیغمبر. حزب اموی ها که دشمنان کینه توز اسلام. 10 سال بعد از پیغمبر، رحلت پیغمبر، زمان خلیفه دوم، همین آدمی که با باباش معاویه، با باباش ابو سفیان با پیغمبر جنگیدن دائم، همین آدم از طرف حکومت اسلامی میشه حاکم همین سوریه، شام و اردن و این منطقه، 10 سال بعد از پیغمبر. خلیفه دوم، خیلی از مسئولینی که زمان خلیفه اول بودن، که اون دو سال و خورده ای زمان خلیفه اول بود، خلیفه دوم خیلی از اینا رو تغییر داد، عزل کرد، افراد دیگه ای گذاشت، ولی دست به این منطقه غرب جهان اسلام که دست معاویه و اینا بود نزد و گفت برای که این اموی ها، همین معاویه و باباش و اینا حاکم کل حجاز بودند، اشراف و سرمایه‌دارا همه کار. حالا که مسلمان شدن و پیغمبر اینا رو بخشید و گفت هر کی بره خانه ابو سفیان در امانه و با دختر ابو سفیان هم برای که این ازدواج سیاسی اون جنگای قبلی رو از بین ببره و اینا مسلمان میشن، بگن دیگه قوم و خویش شدیم. خب خلیفه دوم گفت که حکومت و قدرت رو اسلام از اینا گرفته، پیغمبرم که اینا رو بخشید، اگر ما به اینا امتیاز ندیم بخوایم سختگیری بکنیم، ولی نمیشه که اینجوری، بالاخره یک سهم چیزی یک گوشه بهشون بدیم که اذیت نکنه، غرب جهان اسلامو در دست اینا که اذیت نکنه. 10 سال بعد از پیغمبر این معاویه شده حاکم شام و سوریه و منطقه. 30 سال بعد از پیغمبر، یعنی 20 سال بعد از این قضیه، این شد رهبر کل جهان اسلام، خلیفه شد و 20 سال بر کل جهان اسلام حکومت کرد، شد امیرالمؤمنین. 50 سال بعد از پیغمبر پسرش یزید که همه قبول داشتن فاسده، شد رهبر جهان اسلام و پسر پیغمبر رو کشت تو کربلا. چجوری میشه هم چیزی؟ چجوری پله های یکی یکی تی شد و کشتن پسر پیغمبر رو، کسانی که شهادتین میگفتن و نماز جماعت میخوندن اول وقت و حج میرفتن، کسانی که طبق احکام اسلام ازدواج میکردن، طبق احکام اسلام مرده هاشون رو دفن میکردن، مردم کافر نشده بودن، مسلمان بودن همه. اگه کافر شده بودن قضیه خیلی قابل فهم بود. خب مردم بیدین شدن، زدن پسر پیغمبر رو کشتن. مردم کافر نشده بودن، احکام رعایت میکردن، مذهبی بودن، حرمت امام حسین هم قبول داشتن، یه عده‌ای نمیشناختن، مخصوصا تو شام اون طرف، و الا تو کوفه که همه حسین رو میشناختن، چون 20 سال قبل، بله 20 چند سال قبل همونجا حکومت امیرالمؤمنین بوده. کوفه پایتخت حکومت علی است. 20 سال قبل، 20 چند سال قبل همین حسن و حسین جوانانی بودن در کوفه و زینب، همه اینا رو مردم میشناختن، اینا فرزندان امیرالمؤمنین و خلیفه بودن و در خدمت مردم بودن، در مسیر اجرای عدالت بودن اینا که، و همشون میدونستن که پیغمبر گفته حسین از من است و من از حسینم، همه اینو میدونستن. و لذا وقتی هم که خیانت کردن و آمدن، اینا خیلیشون گریه میکردن و بعضی ها به امام حسین میگفتن چرا شما یک کار میکنی که کشته بشی. حتی بعضی از اینا که امام حسین زدن به ایشون میگفتن آقا ما نمیخوایم دست ما به خون شما آلوده بشه، یک کاری نکن که دست ما به خون تو آلوده، اینه تقصیر توه، تو داری یک کاری میکنی که ما مجبور بشیم بکشیم. از شام و کسای دیگه میگفتن حسین بیدین خارجی، خوارج، یعنی خروج کرده، براندازی. خوارج یعنی براندازان، خارجی به معنی خارجی که ما میگیم که نیست که، یعنی خروج، کسی که خروج کرد، خروج یعنی براندازی. گفتن حسین براندازی میخواد بکنه حکومت اسلامی رو. بعدم کشته شد، گفتن به شمشیر جدش کشته شد، حکومتی رو که جدش ایجاد کرد آمد براندازی کنه، با شمشیر حکومت اسلامی کشته شد، تقصیر خودش بود. حرمت امام حسین چطوری میشه که حرمت امام حسین قبول داری؟ میدونی حسین با یزید قابل مقایسه نیست. چجوری میشه که حزب ابو سفیان با اون سابقه به 50 سال نشده کل حکومت اسلام رو میگیره؟ یک، چجوری شد که این باند اموی ها که دشمن اسلام بودن شدن رهبران جهان اسلام؟ پلکانی ظرف 10 سال، بعد 20 سال، بعد 50 سال دیگه کلن گرفتن و هم کثیف‌ترین آدم ها با اون سوابق بد. شروعش از کجا بود؟ زمین و مردم چرا همراهی کردن یا سکوت کردن؟ ببینید ریشه یابی که میکنن ایشون میکنه، میگه که شاید بشه گفت اولین گام ای بود که پیغمبر اکرم، درسته بعد از پیروزی اسلام و فتح مکه اینا رو بخشید، بخشید، اما نگفت که بیان تو حکومت که. ولی از زمان بعد از پیغمبر کم کم بعد چند سال اینها رو گفتن پیغمبر اهل بخشش بود و عفو کرد و اینا رو بیان تو حکومت. یه وقت شما یک کسی رو میبخشی دشمن رو، یه وقت میگی حکومت رو میدی دستش. مثلا مروان و پدرش اینا رو پیغمبر شخصا تبعید کرد، اصلا گفت اینا ضد انقلاب و ضد اسلام، بیرونشون کرد از مدینه، گفت برین بیرون گمشون، اینقدر خطرناکه. فامیلن با داماد پیغمبر جناب عثمان، با جناب امیرالمومنین ذوالنورین ایشون دیگه، منتها چون فامیلن اینا بنی امیه با ایشون اینا فامیلن تو از یک تیره و قبیلن، زمان پیامبر به پیغمبر میگن این دو شما که همه رو بخشیدید، این مروان و باباش هم ببخشید دیگه، اینا رو ترد کردین و گفتن برن اینا خط قرمزن، ببخش. پیغمبر نبخشیدن چون میدونستن اینا چی کار میکنن بعدن. زمان خلیفه اول ایشون میره شفاعت میکنه که اجازه بدید اینا برگردن مدینه، اینا قول میدن کاری نکنن. اینا خلیفه اول قبول نمیکنه، میگه پیغمبر اینا رو ترد کردن، من اجازه نمیدم برگردن. زمان خلیفه دوم میان میگن، ایشون میاد میگه که اینه خلیفه سوم به خلیفه دوم میگه که بذارید اینا برگردن. و خلیفه دوم عمرم میگه نه، پیغمبر اینا رو بیرون کردن، من اجازه نمیدم برگردن. تا ای که خود ایشون خلیفه میشه، اینا بر میگردن و این مروان میشه داماد خلیفه. یعنی مروانی که پیغمبر حذفش کردن میشه داماد داماد پیغمبر. نفوذ ببینید چجوری فامیلی و اینا. بنی امیه فاسد و شناخته شده هن، اما جناب عثمان داماد پیغمبره، سابقه بدی نداره، ولی جاپا پیدا میشه، یعنی نفوذ از اونجا شروع میشه. اینا برمیگرده میشه داماد خلیفه و بعد اینا میشن همکاره دستگاه رهبری خلافت. و تو جلسات داخلیشون میگن که ما قدرت قبل از اسلام رو دوباره باید به چنگ بیاریم. یه تعبیر ابو سفیان داره و آخرها چشماش درست نمیدید. پیغمبر که رفتن و یه مدتی گذشت و اینا، مخصوصا زمان خلیفه سوم که از همین هم قبیله بودن و هم تیره اموی ها، ابو سفیان چشماش درست نمیدید، گفت کسی غیر از خودمون اونجا نیست بیگانه؟ گفتن نه. گفت تلقفوها تلقف الکره، گفت حالا که توپ آمد تو زمین ما بنی امیه، دیگه نذارین خارج شه، مثل کره یعنی توپ، این توپ دیگه از این بعد خودمون به خودمون فقط باید پاس بدیم، پاسکاری کنیم، دیگه نذارین از بنی امیه بره بیرون. و ما که قبل از اسلام اشراف بودیم، عزت داشتیم و اسلام آمد ما رو با بقیه مساوی کرد و ما رو شکست داد و به خصوص علی بیشترین صدمه رو به ما زد، ما حالا به نام اسلام انتقام میگیریم و باید بگیریم. خب مروانم تو جلسات گفت جاپای خوبی پیدا کردیم، خلافت اسلام و خلیفه پیغمبر اینا رو ما کار نداریم، مثلا ملکه، ما پادشاهی میکنیم. خلافت یعنی جانشینی، یعنی مثلا حکومت اسلامی، نه که مالک مردمی، ما مالکیم. میدونید اصلا مصر رو غرب جهان اسلام از اول دست اینا بود، اصلا مصر رو امرآس فتح کرده، حاکم مصر بود، همین منطقه شام و اینا رو هم بچه های ابو سفیان و اینا خیلی هاشو فتح کردن، اصلا این منطقه رو اونا، یعنی مردم اولین اسلامی که دیدن اونجا اسلام اینا بود، اصلا علی رو نمیشناختن. با معاویه و امرآس و برادر معاویه با اینا آشنا بودن، تا آخرم فکر میکردن اینا اهل بیتن. بعدها گفته بودن ما فکر میکردیم، هی میگن اهل بیت، اهل بیت منظور معاویه و یزید و اینا هن که فامیلای پیغمبره، ما فکر میکردیم اینا اهل بیتن. ما نمیدونیم مثلا اهل بیت کسای دیگه، منظور کسای دیگه ای هن. همینا آمدن تو دستگاه خلافت اسلامی زمان خلیفه سوم و انواع فسادها و رانت و دزدی و پارتی بازی و فامیل بازی و اینا رو شروع کردن. خمس غنایم آفریقا رو یه جا میده به همین مروان. بعد ابوذر و عمار و اینا اعتراض میکنن چی جور تقسیم کردن بیت المال، نه پیغمبر اینطور بود، نه ابوبکر اینطور عمل میکرد، نه عمر اینطور بود. عمر یک وقتی غنایم تقسیم کردن، چون قدش بلند بود، پارچه‌ای که برداشت لباس کرد، یه عده اعتراض کردن از مسلمونا که شما خب قدت بلندتره، چرا پارچه بیشتر برداشتی؟ گفت که من بخشش از پارچه سهم پسرم که اویم بوده رزمنده از او برداشتم، از سهم او رو با سهم خودم خاطی کردم، چون قدم بلنده من از بیت المال برنداشتم. ابو بکر و عمر این مسئله رعایت میکردن، عثمان هم 6 سال اول رعایت میکرد، به خصوص اون 5 6 سال آخر دیگه کاری شد که شورش شد. از مصر مردم اومدن، از یمن اومدن، از بصره اومدن، اعتراض به اومدن پایتخت، اعتراض که این چه طرز حکومت اسلامیه. مروان خیلی نقش داشت، همین آدمی که نفوذیه نقش داشت در هم فساد در حکومت این اموی ها، هم عصبانی کردن مردم که شورش بشه و باعث بشه خلیفه کشته شه. چجوری میشه اینا دشمنای قطعی پیغمبر؟ گام اول 10 سال بعد از پیغمبر، گام دوم 30 سال بعد از پیغمبر، گام سوم تو کربلا 50 سال بعد، مردم هم همه نگاه میکنن و میپذیرن. این چی؟ این اتفاق چی که همین الان ما مشکل داری که توی زیارت عاشورا صحبت شیعه ابو سفیان هست و شیعه حسین، صحبت میگه ثبت قدمی مع الحسین. خب الان که الان یعنی چی ثبت قدمی مع الحسین؟ 1400 سال پیش بود، بله که بابا همون جریان ها ادامه داره، همین الان آدم هاش عوض میشن. اولا امام حسین سلام الله علیه رو همه میگفتن آقا نرو، یعنی هیچ کسی شما نگفت برو کار درسته، حتی طرفدارایشون، برادرایشون، یک برادرشون عمر ابن علی است که از مادر دیگری است، ایشون به سید الشهدا میگه آن نرو. حالا جالب خودش با کربلا نمیره، بعد توی بعد از شهادت کربلا برای انتقام با گروه زبیری ها که اونا هم با اموی ها درگیرن، با اونا ملحق میشه و تو سپاه اونا به دست نیروهای یزید کشته میشه. بعدا تا محمد حنفیه که خیلی نزدیکه با سید الشهدا میگه اخوی نرو، میگه نباید بریم، ما اگر نریم این تثبیت میشه که حکومت اسلامی هم نه. میگه پس کوفه نرو، واضحه که کوفه پای حرفاش وای نمیسته، اینا الان میگن شعار میدن ولی تا ببینن قضیه جدی شد میذارن کنار. قبلا هم همین کار کردن، مگه با اخویمون امام حسن همین کار نشد؟ مگه قبلش با پدر ما علی همین کار نکردن؟ با تو همین کار میکنن. برید شما تو کوههای یمن یا برید کجا کجا، اینا دستشون نمیرسه، یک مدت اونجا ها مخفی بشین تا ببینیم شاید خدا انشالله فرج برسونه و اینا. سید الشهدا گفت من اصلا نمیخوام فرج به اون معنی که شما میگین برسه. جالبه تمام کسایی که دلسوزانه ایشون رو نصیحت کردن و نیامدن هم کربلا، از ابن عباس تا محمد حنفیه تا چند تا برادر و پسر اموها فامیلا، شما میدین بنی هاشم هم نیامدن اکثرا. چجوریه که از بین او همه شیعه 70 نفر تهش میمونن؟ این 70 تا هم بعضی هاشون قبلا ضد انقلاب بودن، همین شهدای کربلا 3-4 تاشون قبلا با علی جنگیدن، همین شهدای کربلا بعد 20 سال عوض شدن آمدن تو جبهه حق. نزدیک و دور با انگیزه های مختلف به ایشون میگفتن نرو، همشون هم استدلال میکردن کوفه قابل اعتماد نیست وقتی که کار بکشه به یک جنگ و درگیری. امام حسین هم هیچ جا این حرف رو رد نکرده، من جایی ندیدم، اگر دوستان دیدن بگن که یه جایی امام حسین به اینا گفته نه شما اشتباه میکنید، به کوفه میشه اعتماد کرد، هیچ وقتی حرف رو نزده. چرا اولا اینا با اینکه هر دو یک اطلاع دارن از وضعیت، چرا دو جور قضاوت؟ سید الشهدا میگه باید برم، اونا میگن باید نری. برای که اونا دارن به سلامتی و زندگی و حفظ جان امام حسین و اولادش فکر میکنن، برای اونا این چیزاست، اما امام حسین داره به حیات خودش، نه به حیات دین داره فکر میکنه. هر دوشون راست میگن، رفتن به کوفه برای جان حسین، زندگی حسین و خانوادش خطرناک. امام حسین هم هیچ جا نگفت نه، گفت آره میتونم ولی میرم، باید برم. امام حسین میگه برای حفظ دین من باید برم اونجا، دیگه جوری شده هرچی حرف میزنیم اثر نمیذاره، با خواص حرف میزنی اثر نمیده، با مردم حرف میزنی چی؟ فقط دیگه مونده که خون ما باید بریزه، این خون باید بپاشه تو صورت اینا و تاریخ شتک بزنه. تنها چیزی که ممکنه بیدار کنه و مرز اسلام واقعی و اسلام اموی رو مشخص کنه دیگه فقط خون ماست، دیگه با حرف و سخنرانی و اینا نمیشه، باید کشته بشی. من میخوام دین حفظ بشه، شما میخواین من حفظ بشم. شما به من میگی نرو برای که من حفظ بشم، من میگم میرم برای که دین باید بمونه. هدف من موندن خودم نیست. ببینید چه کار کردن که به نام دین متدینین رو علیه دین سازماندهی کردن. مردم بیدین نشده بودن. حتی شما شنیدید که اینا که آمدن کربلا که میرفتن تو فرات غسل میکردن که به قصدش اگه شهید شدیم. باید که اونجا جنگ که نبود، که قتل عام بود. 70 و کجا 10,000 نفر کجا. یه جا شمر میگه یا خیل الله ابن امین عمر سعد، ای سروازان خدا، ارتش خدا، جند الله، حزب الله، سوار شید بر اسباتون برید برای خدا این فتنه رو بخونه. این معمای بزرگه. پس یک، این کینه اموی ها چی بود؟ دو، چجوری نفوذ کردن کل حکومت رو گرفتن و بچه های پیغمبر رو کشتن به نام دین. یک جنگ قدرت از قبل بود بین بعضی تیره ها. دیدید بعضی ها گفتن که آقا اصلا جنگ بین دو تا قبیله و تیره عربه، این بنی امیه و این بنی هاشم و اینا، اینا از قبل با هم مشکل داشتن، رقابت داشتن. بعد به اسم اسلام اینا آمدن پیروز شدن. یعنی یکی از اینا آمد گفت خدا با من حرف زده، من پیغمبرم. مردم ساده هم باور کردن. بعدم اینا قوی شدن، بر ما پیروز شدن، گرفتن همه جور. ما مجبور شدیم بگیم خیلی خوب بابا تو هم پیغمبری، تو پیغمبری، ما مسلمان شدیم. حالا از اون طرف خندق آمدیم این طرف، ما مسلمانه. قبلا بت دستمون میگرفتیم میجنگیدیم با اینا، حالا قرآن دستمون میگیریم، سر نیزه میبریم با اینا میجنگیم. از اینجا ها ببین، خب این یک مسئله. شنیدید که یزید وقتی با سر سید الشهدا با بازی میکرد، توهین میکرد، یک شعری هستش که نه وحی در کار بود نه پیغمبری بود، همش بازی بود، کلاه مردم رو برداشت، گفت که خدا با من حرف زد. مگه خدا با کسی حرف میزنه؟ بعد اصلا خدا برای چی با تو حرف زده؟ چی گفته؟ این حرفای خدایه، حرفای خودته. گفت این آمد کلاه مردم رو برداشت، نه وحی در کار بود نه فرشته ای بود، بازی بود، بازی قدرت خیلی زرنگ بود. به اسمی که پیغمبر از طرف خدا داره حرف میزنه گرفت. ما قدرت رو ازش پس گرفتیم، گفتیم خیلی خوب چشم شما پیغمبری ولی بده بیاد. حکومت رو دوباره ما پس گرفتیم. ما تا دفعه به اسم اسلام دیگه. چرا؟ برای که اصلا این آموزه های اسلام ضد اشرافیت و ضد فرهنگ اینا بود. اینا میخواستن بخور بخور و ببر ببر و اینا بود، فساد و اینا، خب حکومت و قدرت و ثروت و اینا به هیچش نگاه میکردن. اسلام اومد کل اون سبک زندگی و اون سبک حکمرانی رو به هم زد، گفت حاکمان باید از مردم ساده تر زندگی کنن، باید خونه هاشون ارزانتر از مردم باشه نه گرانتر. تو اسلام علی بود. اسلام بنی امیه گفت ما حکومت اسلامی جوریم که حاکمان از بقیه مردم بیشتر بخورن. حکومت اسلامی دو جور شد. حکومت معاویه که ما حاکمیم، ما بیشتر میخوریم، مردم باید کمتر بخورن. حکومت علی میگفت ما کمتر میخوریم تا مردم بیشتر بخورن. این اسلام میگفت حاکمان مسئولان باید از مردم با تقواتر و پاکتر باشن. این میگفت نه ناپاکتر باشن مهم نیست، فقط دستور بده استبداد و فساد ولی به نام خدا. خب اینا نماز جمعه میخوندن. میدونین دیگه، شنیدین که طرف حاکم مدینه تو محراب استفراغ کرد از بس عرق خورده بود، نماز صبح 4 رکعت خوند، بعد یکی آمد کردن که آقا چیکار داری میکنی؟ امام جمعهش بود، گفت چیه من چیکار کردم اینا؟ گفت نماز صبح 2 رکعت. گفت چیه من حالم خوبه، اگر هرچی بخوای بیشترم میخونم، الان سرحالم کیفورم، 4 رکعت که هیچی، 10 رکعت میخونم. همینا حکومت اسلامی بود. یکیشون با یه خانمی بود شب تا صبح رقص و از این بزن برقص اینا، بعد صبح گفت من حال ندارم برم، این عبای منو بنداز رو دوشت، امامه رو بذار سر تو، برو نماز. مردم خرن اصلا کار ندارن، گوش نمیکنن، اصلا نگاه نمیکنن. برو امام جماعت، شما حالش نداره. زن فاحشه رو فرستاد. معاویه نماز جمعه رو چهارشنبه خوند، گفت چون داریم میریم جبهه برای جنگ با علی، جهاد واجب تره، ممکنه جمعه نتونیم، نماز جمعه رو همین امروز بخونیم. همه هم اقتدا، ده ها هزار اقتدا کردن نماز جمعه رو چهارشنبه خوندن و همه میگفتن برای خدا. خب حالا یک طرف این سبک حکومت علی و حسن و حسین رو نمیبینه. معاویه وقتی که حاکم شد گفت مردم من مثل اینا نیستم، با دینتون کار ندارم، نماز و روزه و اینا به خودتون مربوطه، به حکومت چه ربطی داره اصلا، فقط موی دماغ من نشین، سر جاتون بشینین، حرف نزنین، تسلیم باشید، دین و اینات مهم نیست، هر کاری دلتون میخواد، آزادی و مطلق من اصلا کاری بکار ندارم، بهشت و جهنم به خودتون مربوط، میخوایم برین بهشت، میخوایم برین جهنم. ما الان چند سال از انقلاب گذشته، دقت بکنین این مسائل سر ما دوباره باز نیاد. ظرف چنده کسایی که درود بر خدا و پیغمبر و اینا و لعن علی، معاویه که آمد میدین تا چند دهه تمام نماز جمعه ها، تریبون ها، همه شهرها، در تمام سخنرانی ها، نماز جمعه ها، همه جا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، درود بر پیامبر، مرگ بر علی، لعنت بر علی. تا زمان اواخر بنی امیه، زمان عمر بن عبدالعزیز که او آمد برش داشت، تمام جهان اسلام اینا رو دیدن و تسلیم شدن و پذیرفتن، برای که اصلا فراموش کردن مسکه. یک این جنبندی خواهش ما دقت کنید، یک تسلط بر بیت المال مسلمین، او منابع اصلی ثروت رو گرفتن که با اونا رشوه میدادن آدم میخریدن. دو قدرت رو کم کم در قدرت نفوذ کردن، او زر، اینم زور. سه تزویر، فریب افکار عمومی. چجوری؟ با این دیگه کار معاویه بود. معاویه قهرمان مدیریت و افکار عمومی بود، قهرمان فریب افکار عمومی. میدونید ایشون وصیت کرد وقتی من از دنیا رفتم منو دفن میکنیم، من از رسول خدا که شوهر خواهر منن یه مقدار تار مو و ناخن ایشون رو من نگه داشتم، اینا رو تو کفن من بگذارید، که اینجور آدمی اینجوری حرف میزد. نامه های معاویه به علی رو برین ببینین. به علی میگه دین نداری؟ تقوا داشته باش، اینقدر حرص حکومت و قدرت نزن، چقدر دیگه تو زنده ای؟ معاویه به علی میگه تو چند روز دیگه زنده ای که سر قدرت و حکومت با همه درگیر شدی؟ تو همین الان چقدر میخوای خون ریخته بشه برای که جناب علی سر کار باشی؟ به علی میگه، میگه چند روز دیگه زنده ای؟ جواب خدا رو چی میخوای بدی؟ اینجوری حرف میزدن، یعنی مردم عامی عادی اصلا گیج میشدن. اینم که میگه خدا، اونم که میگه خدا، تشخیص. بعد عامل دین رو وارد کرد. معاویه که از کارهایی که کرد، حدیث جعل میکردن، دین رو مبهم کردن که مردم نفهمن. بالاخره پیغمبر اینو گفته یا او رو یا هر دو رو گفته؟ بالاخره کدومی که از اینا چی میگن؟ سر کربلا چرا 70 نفر فقط میان؟ یک علت عمدش اینه که اصلا مردم گیجن، فراموشکارن، اصلا یادشون میره، حافظه کوتاه مدت مثل که دارن، یادشون میره علی کی بود، معاویه کی بود. امیرالمومنین میگه کار ما انقدر شده که بیچاره شدیم منو با معاویه مقایسه میکنن، بعد به من میگن معاویه از تو سیاسی تر و باهوش تره، هوش سیاسی داره، تو خیلی عقل سیاسی، آدم خوبی ولی عقل سیاسی نداری. علی میگه، سلام الله علیه، میگه که اینا اسمش عقلانیت و هوش نیست، اینا پدرسوختگی، سیاست به معنی پدرسوختگی. اگر ملاک اینه که اینه، ما ازی بیشتر بلدیم، تا من دستم بسته است، این هر کاری بخواد میکنه، هر چی بخواد میگه، رشوه میدن، دروغ میگن، تهمت میزنن، آدم میکشن، تطمیع میکنن، تهدید میکنن. من این کارا رو نمیتونم بکنم، نمیکنم، به الا موش سیاسی نیست. خب بیت المال رو گرفتن، ثروت قدرت رو گرفتن، نفوذ کردن، غرب جهان اسلام دست اینا افتاد. بعد از قتل خلیفه سوم، طراری و یک زبردستی که افکار عمومی جهان اسلام رو منحرف کردن و یک سپاه دینی به نام جهاد برای انتقام خون خلیفه مسلمین، خلیفه شهید که در حال قرآن خواندن و با زبان روزه کشته شد و علی به دروغ میگه من توی قضیه نبودم، تمام این شورش رو علی رهبری کرد، مردم رو او تحریک کرد، عثمان رو آدمای او کشتن و علیه علی با شعار لا اله الا الله یک سپاه 100,000 تا 200,000 نفری رو انداخته، یعنی زر و زور قدرت و ثروت رو نفوذ کردن. بعد حالا آمدن تزویر، آخونداشون هم پیدا کردن، یعنی غیر از دین معنویت و اینا روحانیتش هم ساختن. ابو هریره رو امثال او رو پیدا کردن و اینا رو بعضیشون معاویه ترسون به بعضی هم پولای کلان داد، گفت این جمله رو نقل کن بگو پیغمبر گفته. یک روحانیت درباری آخون ساختن با پول، با تهدید تو سیاست و قدرت تو حکومت اونجوری نفوذ کردن، در ثروت و بیت المال فساد اقتصادی اینجوری نفوذ کردن، عامل دین رو هم به خدمت گرفتن، گفتن انتقام خلیفه مسلم آیه قرآنه، قرآن میفرماد هر کس قتل مظلومن، هر کس مظلوم کشته شد باید انتقامش رو گرفت، باید قصاص کرد. ما داریم به حکم قرآن عمل میکنیم. حرکت ما علیه علی دینی است. و بعدم روحانی فاسد که دین رو بگه این دینه، این حدیث پیغمبره، این معنی آیه است. امام حسین فرمود منو گذاشتن سر دوراهی، یا ذلت یا شهادت و حیات من الذله. ما یاد میدیم به همه که ما عدد تعدادمون رو نمیشموریم، که ما چند نفریم، اونا چند نفرن، اونا حداقل 30,000 بعضی بیشتر گفتن، ما هم 70 تا موندیم تهش. ما اصلا نمیشموریم چند به چند، ما میگیم جنگ چی با چیه، نه چند با چند. بحث حق و باطله. فرمود والله لا افارقه حتی یقضی الله ما هو قاضی، به خدا قسم من دست از این خط بر نمی دارم تا خداوند آنچه را اراده فرموده است محقق شود. گفتن آقا چرا داری میری کشته میشی؟ گفت خداوند میخواهد مرا کشته ببیند. گفت این زن و بچه های اینا را چرا میبری؟ اینا شلاق میخورن، اسیر میشن تو زنجیر. گفت خدا میخواهد این زنان و کودکان را در زنجیر ببیند. مگه خدا چجوریه؟ خدای شما تشنه به خون شما ها و میخواد این صحنه ها رو ببینه؟ نه، خدا میخواد کسایی رو ببینه که وقتی همه ترسیدن، همه بازی خوردن، تشخیص دیگه نمیتونن بدن، همه چی رو فراموش کردن، یه دم خودشون رو به فراموشی میزنن، همه دارن بازی در میارن، همه هم میگن ما مذهبی و مسلمونیم، تنها چیزی که این خواب رو به هم میزنه خون منه، باید سر من بریده بشه ببینن همه و دختران پیغمبر تو زنجیر کتک بخورن. لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، به خدا دستم رو مثل دست اینایی که تن به ذلت میدن دستم رو برای بیعت به سمت شما دراز نمی کنم. ولا اغر رو اقرار العبید یا افر رو فرار العبید، هر دوش نه مثل برده های فراری فرار میکنن، نه تسلیم شما میشم. والله همونطور که علی میگو به خدا قسم اگر همه تون با هم متحد شید علیه من، علا قتالی به جنگ من بیایید، لما ولی تو علیه من پشت به شما نمی کنم. اگر تمامتون یک طرف باشید یک طرف من پشت نمی کنم. ولو امکنت الفرس من رقاب ها لسارعت و الیها، من منتظر شهادتم، نه ای که آماده شهادتم. آماده یعنی اگر آمد دیگه حالا ما میپذیریم، منتظر یعنی من دارم سالی ها رو میشمرم که کی برم. مقصودی که این خط، حالا دوستان اینا که من گفتم منابع شیعه و سنیست، یعنی اینا منابع هم اهل سنت هم شیعه است. حالا ببینین این کارا، این پروژه ها مال اون موقع است یا همین الان هم به شکل دیگه ای عیناً داره اتفاق میفته، یعنی مجموعه اتفاقات، فساد مالی بعضی از آدمایی که قبلا پاک بودن. اول طرف 40 سال پیش شهادت طلب بوده، حالا سوء استفاده چی و دروغگو و کذابه، و بعد نسل بعد چه از اون طرف چه از این طرف. و السلام علیکم و رحمت الله.